خیر
سی آذر 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا حالا 12 مورد از اوراق بهادار را خدمت شما عرض کردیم، او شماره ای که من زدم. حالا 13 اوراق رهنی است. اوراق رهنی اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طراحی شده است و اینا تو بورس عرضه می شود. یه بار دیگه میگم، اوراق بهاداری است که به منظور خرید دارایی ها و مطالبات دارای وثیقه و رهن طراحی شده است. مثل اوراق اجاره رهنی، سابقا زمان شاه یه بانک مسکن بود، وام میداد برای ساخت مسکن، حالا هم هست دیگه، میداد و خود خانه رو به عنوان چه ور میداشت؟ وثیقه. پول میداد، شما وام میداد، شما بری خانه بسازی یا بخری. وثیقه وامی رو که به شما داده بود خانه رو ور میداشت، عنوان وثیقه دین. پس خانه میشد رهن چی؟ بانک. خانه میشد رهن بانک، پولو به شما میدادن. بعد کسی که وام گرفته بود 10 سال 20 سال هرچه که طول زمان وامش بود میرفت وامشو ماهیانه پرداخت میکرد. آخرین قسطش را که پرداخت میکرد بانک، چون رهن ثبتم شده بود و سند خونه رو می بردن تو دفتر اسناد رسمی، دفتر اسناد رسمی اون را می زد که روش خانه رهن بانکه. خب بعد آخرین قسط وامشو که می داد بانک یه برگه می داد به دفتر خونه که این آقا وامش رو پرداخت کرده، نتیجه چه کار کنید؟ این سند آزاد بشه، وثیقه آزاد بشه. لذا سندش رو دوباره می آورد تو دفترخونه، دفترخانه فک رهن می کرد، یعنی این سند دیگه وثیقه نیست، آزاد شد. توجه کرده؟ خب به اینا می گفتن رهن، و رهن چه بوده است؟ وثیقه دین در شریعت مقدسه هست. وامی رو داده بود بانک، وثیقه خانه رو برداشته بود. خیلی خوب، حالا این یه نمونش است. نمونه های دیگری هم دارد. نمونه های دیگرش چی؟ این که مثلا بانک خودش خانه ساخته است یا خانه هایی رو خریده است. این خانه هایی رو که ساخته است و خریده است، این خانه ها را به شما می فروشد به فروش اقساطی 20 سال. میگه این خانه مال شما، 20 سال پولشو بده، 30 سال، 10 سال، هرچه پولش رو بده ماهیانه، تمام که شد خانه به نام شما ثبت میشه. ولی الان مال بانکه، تمام که شد وام شما، میگه خونه رو میزنیم به اسم شما. این در جایی که فروش به نحو فروش اقساطی باشه. میتواند فروش، فروش چه باشد؟ رأسی هم باشد، یعنی خونه رو به شما میدد، برو بشین توش، 10 سال دیگه پولش رو دفعتن واحده بده. خب 20 سال دیگه کمتر بیشتر پولش رو یه جا پرداخت کن، نه اقساطی، نه پول خونه رو از شما میگیر. طبیعی است خانه ای که پولش نسیه باشد و مدت داشته باشد خب گرونتره تا خانه ای که شما نقد ورداری. ولی برای این که حالا نمیتونی شما نقد خرید کنی، بد مهلت میدن. خیلی خوب، حالا در یه همچه مواردی که دولت یا بانک ها یا شرکت های لیزینگ یا بفرمایید که حتی اشخاص حقیقی، شرکت تعاونی مسکن یا یه خیریست، بعضش خوبه آمده 100 تا خونه ساخته است، حالا این 100 تا خونه رو میخواد بدهد به فقرا، و فقرا که ندارن که دفعتن واحده پول بدن، یه چیزیشو پیش میگیرد، بقیهشو میگد ماهی اینقدر بیان بدید. خیلی خوب، حالا اینا وقتی که پولشون گیر میفتد، در سرمایهشون گیر میفتد توی یک رهن، یعنی یه مال پیششه لکن این مال رهنه، و یک نفر که شخص خریداره در عرض 10 سال، 20 سال، 30 سال، حالا هرچه میخواد این پول این مال رو بدد. خب اگه بانک، دولت، شرکت بفرمایید که سهامی یا حتی یه شخص، بله یک شخص حقیقی اگر بخواد سرمایه‌شو اینجور گیر بیندازد، خب دیگه کاری نمیتوند بکنه. سرمایه رفته، 30 سال باید بشیند تا سرمایه برگرده. خب 30 سال بخواد بشیند تا سرمایش برگردد، این دیگه کاری نمیتوند بکنه. به خاطر همین میان و اوراق مثلا اجاره رهنی منتشر میکنند. اوراق اجاره رهنی هدف از انتشارش تبدیل کردنه تسهیلات اجاره به شرط تملیک است به اوراق بهادار. بانک یا یه شرکت لیزینگ، خب که دارایی های زیادی دارد و طبق قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد کرده است، ساختمانی را، ماشینی را، کارخانه ای را، زمینی را، هرچه که داشته است، و اجاره به شرط تملیک داده است به یه شخص حقیقی یا حتی حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهیانه یا فصلی، سه ماه یک بار یا حتی سالیانه اجاره بهاش رو چه می کند؟ دریافت می کند. میگه سال اینقدر بده، سال اینقدر که شما میدهی بعد 10 سال بعد 20 سال این ملک رو میزنیم به اسم خودت، اجاره به شرط تملیک. این شرکت ها، بانک ها یا حتی اگه دولت باشد، میان با استفاده از اوراق اجاره رهنی چه کار میکنن؟ دارایی خودشون رو که رفته است تا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه تا بازگشت بشود، دارایی خودشون را که نقد کردنش یه بازده، یه بازه زمانی طولانی دارد، میان اینو نقدش میکنن. یعنی چی؟ یعنی میان این خانه، ملک، کارخانه، زمین، ماشین که اجاره به شرط تملیک داده است را نقد میفروشد به یکی دیگه، حالا یا به یه نفر یا به یه شرکتی یا تحت عنوان اوراق اجاره رهنی میفروشد این مال را. خیلی خوب، پس مال را اجاره داده است به شرط تملیک. اجاره یعنی تملیک منفعت عین. خود عین رو که نفروخته، خود عین را هم هنوز تملیک نکرده، پس بنابراین عین مال خودشه. حالا که عین مال خودش هست، عین رو میاد میفروشه، عین رو میفروشد با همون اجاره ای که روشه، با یه اجاره به شرط تملیک روی این عینه، به اطلاع خریدارم میرسوند که این اجاره به شرط تملیک روش است، لکن من خود عین را میفروشم. زمین باشد، خونه باشد، کارخانه باشد، ماشین باشد، شرکت باشد، هر چه باشد، میگه من خود عینشو میفروشم. خب حالا چون هزینه و قیمت بالاست، یه نفر نمیتوند بیاد بخرد، میاد درخواست اوراق اجاره رهنی میکنه، میشه بانی، به یه شرکت واسط میگه بیا برای من اوراق اجاره رهنی تنظیم کن و این اوراق رو برای من بفروش. شرکت واسط میاد این اوراق رو میفروشد، پول مردم رو چه میکند؟ جمع میکند و از مردم وکالت میگیرد. وکالت چی؟ وکالت تام الاختیار. خب به این نحو که با این پولای جمع شده بیاد عین این اموال رو بخرد، پس بنابراین دولت، بانک، شرکت لیزینگ یا هر شرکت دیگه عین مالی رو که روش اجاره به شرط تملیک 10 ساله و 20 ساله هست می فروشد به این شرکت واسط. شرکت واسط با پولایی که جمع کرده این مال رو می خرد. مال رو که خرید، خیلی خوب، الان دیگه این مال شد مال شرکت واسط. ولی این شرکت واسط روی این مال یه قرارداد اجاره هست و اجارش به شرط تملیک مثلا 10 ساله 20 ساله. مال رو میخرد، او قرارداد اجارم روشه، قبلنم بهشون گفتن که این اجاره روشه، گفته باشه روش باشه، مال رو خریده است. بعد شرکت واسط مال الاجاره ها را، نه اینکه شرکت واسط جمع بکند، مال الاجاره ها را خود بانک یا بفرمایید خود اون شرکت فروشنده جمع میکند مال الاجاره ها را و بعد در اختیار اینا میگذارد. اینجا آمده اند فرموده اند که خب اون دولت یا بانک یا شرکت لیزینگ که مال الاجاره ها رو جمع میکند، ما احتیاج داریم به یه شرط ضمن العقد که شرکت واسط از طرف خریدار، خریدار صاحبان اوراق رهنی ان، با بانی شرط می کند که اقساط باقی مانده اجاره بها را که وصول می کند از مستاجرا به خریدار بپردازد. با این شرط ضمن العقد بانی موظف میشد اقساط را وصول کند و در اختیار صاحب اوراق بگذارد، در اختیار مالک جدید. البته ظاهرا به نظر ما احتیاج به این شرط ضمن العقد نیست. آفرین. بله می تواند شرط ضمن العقد وصول کند. خب چون اینا فروختن اسناد و مدارک و چک و سفته ها و همه چی در اختیار فروشنده است، بنابراین الان اینا طبق قرارشون به فروشنده اقساطشون رو میدن. به خاطر دادن اجاره بها به خریدار لازم نیست ما شرط ضمن العقد کنیم، چون اجاره بها در مقابل منافع است و منافع فرع عین است و هر کس عین را مالک شد منفعت هم مالک هست. این هم تصدیق اغلایی دارد، یعنی اغلا قبول دارن هر که اصل را مالک هست فرع را هم مالک هست، اینا اغلا قبول دارن. و شرع هم تصدیق کرده است که هر که اصل رو دارد، چون اصلا برای شما گفتیم در معاملات شرع طریقه خاصه ای ندارد، تأسیس ندارد چیزی شاره، همون معاملاتی را که اغلا در عرف انجام می دهن تصدیق کرد، امضا کرد. بله یه چیزایشو شرع قبول نداشته است، اونا رو نفی کرد، مثل ربا، مثل فرض بفرمایید که القاء مالیت از خمر. آنچه را که شهر قبول نداشته اونا را اعلام کرده، و اونا یه موارد نادریست که شارع قبول نکرده، الباقی را امضا کرده. خیلی خوب، بنابراین اینی که فرع تابع اصل است، عقلا قائلن شارع هم تصدیق کرد، امضا کرد. بنابراین وقتی این خانه زمین دارایی هرچه هست فروخته شد به شرکت واسط، به وکالت شرکت واسط برای صاحبان اوراق، که شرکت واسط برای صاحبان اوراق خرید این مال را، خب لا محاله اجاره از این به بعد، از بعد فروش به شرکت واسط، اجاره میشه مال صاحبان اوراق که مالک جدیده. این خیلی واضح هست، این احتیاج به شرط ضمن العقد ندارد، که این خود به خود تحقق پیدا میکن. شرط ضمن العقد اینجا مثل این است که کسی زن بگیرد، بعد شرط ضمن العقد کند تو زن من که میشی باید به من بدهی. خب این شرط ضمن العقد نمیخواد که، وقتی زنت شد باید بده. این دیگه احتیاج به اشتراط ندارد. این شرط ضمن العقد هم نباشد او باید بده. چی؟ خب بله بله، نه این نیست. اون که اگه اجاره را نگد، او که قشه در معامله است. مالی که یه اجاره به شرط تملیک روش دارد غیر مالی است که لخ باشد چیزی روش نباشه. بله نقص بزرگی هم هست، نه یه نقصه، نقصی است که شما مال را از دست میدی ولی یه اجاره ای میگیری. خیلی خوب، پس این شرط ضمن العقد نمیخواد. بله اونی که شرط ضمن العقد میخواد این است که وصول رو شما بندازی، شرکت واسط وصول رو بندازد گردن همون بانک، همون دولت، همون شرکت لیزینگ، همون مالک اول، بگه شما اجاره ها رو وصول کن بده به ما. چون این نقل و انتقال تمام حسابا از توی این بانک به بانک دیگر رو بفرمایید که محاسباتشو چقدر کی قسط داده چقدر نداده است، اینا جا به جا شدنش خودش، خصوص اگه پروژه بزرگی باشد، مستأجرا زیاد باشند، خودش یک داستان مفصل هزینه داره، خصوصا که وصول کردن اجاره به هم کار آسانی نیست. اگه شما مستأجر داشته باشید میفهمید من چه میگم. خب مستأجر شما خونه دونا طبقه بالاشم که اجاره داده باشید، خب همین که این مستأجر بخواد اجاره بهای خانه این که شما توش خودتونم حضور دارید، یعنی مالکم تو خانه نشسته، مستأجر بالاست، حواستون هست؟ بله. ما خودمون آقا مستأجر داشت طبقه بالا 2 سال اجارش نداده، آقا ما هم هیچی بهش نمیگفت. میگفتیم آقا، میگفت بهش گفتم، میگه که من کار ورداشتم، پیمانکارم، کارمو انجام دادم، دولت پولمو نداده است، هر وقت پولمو داد منم میام پول شما رو میدم. آقا ما هم هیچیش نمیگفت، این بابام نشسته بود حواستون هست؟ تا بعد فوت آقامون ما بهش گفتیم آقا خانم، آقا ما خودمون میخوام بیام اینجا بشینیم، لطفاً اگه میشد تخلیه کن. حواستون هست؟ و لذا بله دیگه به بله، البته مال الاجارهای قبلش هم نداد رفت، بله همینجور رفت. ولی خواهرم پری روزا میگفت یه دست ظرف تو یه دونه کمودا گذاشته بود، یه دست ظرف از این ظرف چینیا ایرانیا یه کارتون گذاشته بود، بعد که بله بهش گفته بودن خب اجاره های گذشته دونه ندادین، گفته بود به جاش برادون این سرویس ظرف رو گذاشتم و رفت. کم این سرویس ظرف اجاره های گذشته رو حساب کنی، خب خیلی بیشتر میشون. ولی دیگه حالا همینقدر که رفت، به قول آقای وکیل آدم خوبی بود که رفت، شرش کم شد. قرص چه میخوام بگیم؟ شرط ضمن العقد مال وصول اجاره است، یعنی با فروشنده شرط میکنن در ضمن عقد فروش که آقای فروشنده، بانکی، دولتی، شرکتی، هر چه که هستی، چون قراردادها با شما تنظیم شده، چکاسفته ها پیش شماست، حساب و کتاب ها پیش شماست، ما شما رو وکیل میکنیم. کما فی السابق که خودت مالک بودی اجاره ها رو وصول کنی، پس از وصول اجاره ها را بدی به شرکت واسط. دقت کردی؟ پس بنابراین میشد که چه کرد؟ که این شرط ضمن العقد باشد، نه این که شرط ضمن العقد میکنیم که اجاره مال ما باشد. او که بله شرط ارتکازی است، اگر خلافشو بخن باید شرط کنی. آن یعنی چه جوری؟ یعنی آقای مبصر من یه خونه دارم، 2 سال خونه رو اجاره دادم، آقای مبصر آمده خانه که من 2 سال دیرو اجارش دادم امرو بخرد، میفروشم بهش. خب اگه از امرو خونه را به آقای مبصر فروختم، لا محاله، اجاره بها مال کیه؟ مال آقای مبصر که خریدار. احسن، یعنی مقصودشون این است که هر کسی که اصل را دارد فرع را هم داره، چون ایشون خونه را خرید اجاره مال ایشونه. حالا اگه من میخوام اجاره رو برا خودم بردارم و به آقای مبصر خریدار ندم، باید بهش بگم آقای مبصر خانه 2 سال که اجاره است، اینا که در هر 2 صورت باید بهش بگم که خونه 2 سال اجاره است. میگه باشه اجاره باشد. میگم ولی علاوه بر این که اجاره است، این 2 سال مال الاجاره رو من میخوام بردارم، به تو نمیخوام بدم، لذا باید شرط بشه. چرا؟ بچه آها شرط 2 سال شرط موقته، 2 سال مال آقا شما یه خانوم عقد میکنی، خب خانوم میگه مانعی نداره عقد کن، بخون عقد، اما من با شما هیچ نحوه آمیزش جنسی و ارتباط جنسی نمیتوانیم داشته باشیم. شرط میکند عدم آمیزش رو. بالا چه مانه این داره؟ بله؟ آفرین، کردن شرط ندارد، نکردن شرط دارد. نه ببین، هم اتفاقا همینو گفتم، تو نفهمیدی چون عارفی. حواستم تو قرآن خوندن است، رب تال القرآن والقرآن. ببین داستان این است پسرم، اونی که طبق عقد علل قاعده است، این که شرط نداره. شما رفتی زن گرفتی، حق سکنا با کیه در نکاح؟ حق سکنا با کیه؟ با زوج. خب حالا اگر شما در عقدنامه هم شرط کنی که حق سکنا با شماست، حق سکنا با شماست، احتیاج به اشتراط ندارد که. شرط هم بکنی تأکیده، والا این نکنی هم حق سکنا با شماست. اگه زنه میخواد حق سکنا با ضعیفه باشد، یعنی با زوجه، اون باید شرط کنه. اون باید زنه شرط کند که حق سکنا با منه و شما قبول کن. تأکیدم باشه، یعنی نمی کردیم بود، ولی خلاف احتیاج به اشتراط دارد. دقت کردید؟ یعنی اگر زنه بخواد حق سکنا رو برای خودش بگذارد که من زن تو میشم، مشروط بر این که محل سکونت رو من اختیار کنم، بگم کجا باشد. خب این تو شرع نیست، ولی خانم اگه میخواد اگر این را شرط کنه نافذ میشه، اشکالی نداره. بله اونم بله، حق طلاق به زن داده نمیشد، ولی میتواند وکالت بلا عزل از زوج بگیرد در این که خودش را مطلقه کند. اینه میتوند بگیر. تعجب میکنی؟ این مانعی بله نداره، اما حق طلاق منتقل به زوج بشد، این امکان پذیر نیست. قرض چه گفتیم؟ وقتی که خانه را میفروشم به آقای مبصر که 2 سال اجاره دادم، خب وقتی این میشه مال مبصر، اصل میشه مال مبصر، منفعتش هم میشه مال مبصر، یعنی من چکای اجاره بهارم باید بهش بدم. بله میتوند بگه چکای اجاره بهار پیش خودت باشد، از سمن چکر کم کن. خب اینم عملا یعنی گرفته است دیگه. خب اما اگر من بخوام بگم آقای مبصر، خریدار خانه، من این خونه را دیروز 2 سال اجاره دادم، چه کاشم گرفتم، وصول اجاره مال خودم، پول به تو، پول اجاره بهای 2 سال را نمیدم. اینو اگر بخوام باید تو عقد بیع شرط کنم، چون این خلاف دیگه، خلاف اصل اولیه بیه، باید این را شرط کنم. لذا اینی که میفرمایند که شرط ضمن العقد بکنند برای انتقال اجاره بها از خریدار به فروشنده، این احتیاج به شرط ضمن العقد نداره، این خود به خود منتقل میشد به فروشنده، به خریدار. از فروشنده منتقل میشد به خریدار به قاعده کلیه این که کل فرع یرجع الی اصله، هر که صاحب اصل است صاحب فرع هم هست. اما اونی که میتواند شرط کنه این است که این فروشنده چون مدارک و همه چی در اختیار اوست، مستاجرا چه میکنن؟ اجاره بهاشون رو به حساب او میریزن، چون قراردادهای اولیه با او بوده است، میریزن به حساب او. الان خریدار میتواند با فروشنده شرط کند شما موظفی این اجاره بهاهای ما رو وصول کنی از مستاجرا، چون الان اجاره ها دیگه مال ایناست، مال خریدار. به فروشنده بگه وصول اجاره با شما، وصول کردی به ما چی کار کنی؟ تحویل بدهی. این رو میتواند شرط ضمن عقد بکند و این مانعی نداره. اگر پذیرفت، اون وقت یه وظیفه ای میاد گردن فروشنده که برد اجاره بها ها را وصول کنه، بعد از این که وصول کرد بریزد به حساب شرکت واسط. بله، اون دیگه شرطه با توافق. میتونه بگه من وصول میکنم، دیگه اون موظفه. یعنی اگر نتونست وصول کنه باید از خودش بده. اونا میگن شما موظفی وصول کنی به ما بدی، وصولش با ما نیست، با خودته. اینو میتونن شرط کن. حالا در مقابل این وصول میتونن براش اجرت بگذارن، میتونن اینو بذارن رو معامله که اگر میخوای ما بخریم باید متعهد وصول اجاره بها بشه. مضافن به این که میتوانن بگن اجاره بها هرچه نتوانستی وصول کنی باید خودت بدی، به ما ربطی نداره. خیلی خوب، حالا نتونست، یه نخاله در آمد، یکی از این مستاجران نداد. نه، قاعده ندارن. وقتی نداد میگه من نتونستم وصول کنم، باید بذارن گردن. اگرم نتوانستی وصول کنی باید از مال خودت بدی. بله بله، باید شرط و الا میگه من نتونستم وصول کنم، بیان یکی رو خودتون برین دنبالش، این یه خار فلانه نمیدن، منم پسش ور نمیام، بیان خودتون برین دنبالش. باید یه شرخر بفرسی یا یه چاقو کش بفرسی یا لاتا لوتا رو باید بفرسی تا بری وصول. ما نمیتونیم بفرسی، چون ما شرکتیم، اون کار غیر قانونی نمیتونیم بکنیم. ولی شما فردید، یه دو تا لات بفرسین تهدیدش بکنن ازش بگیر. خیلی خوب، بنابراین این احتیاج به شرط داره که اگه نتوانستی وصول کنی خودت باید بدی. اینو باش میتونن شرط کنن و حتی میتونن شرط کنن که شما سر تاریخ باید این اجاره بهاها رو به ما بدهی و اگر سر تاریخ به ما ندادی، چون پرداخت وصول و پرداخت اجاره بها یه فعله، اگر سر تاریخ ندادی بابت هر روز هر ماه اینقدر به ما باید خسارت بدهی، چون فعله. چون ببینید اجاره بها رو باید بره وصول کند بیاد تحویل بده، این وصول کردن و تحویل دادن فعله. اگر تأخیر در انجام این فعل کردی باید به ما روز ماه اینقدر خسارت بدی. نه نه، بله، خسارت دیر کرده برا فعله، نه برا دین. چون اگه برا دین بود اخذ دیر کرد برا دین جایز نیست، ولی برا فعل جایزه. میتونن این را هم شرط کنه. نتیجه این که شرکت واسط اجاره بهایی رو که فروشنده وصول کرده با اینایی که گفتیم با این شرایط ازش میگیرد، و اینا تقسیم میکند بین چی؟ صاحبان اوراق. بنابراین صاحبان اوراق یه پولی داده اند، ماهیانه یه پولی در مقابل اوراقی که دارند میگیرند، که این اخذ پولشون هم در واقع برگشت پولشون است، هم سود پولشونه. چون در پایان صاحبان اوراق رهنی چیزی ندارند. دقت میکنید؟ یعنی همونی که ماهیانه میگیرند هم اصل پولشونه هم سود پولشون است. و در پایان چون اینا اموالی رو خریدن که چی؟ اجاره به شرط تملیکه. بنابراین در پایان مدت 10 سال 20 سال اجاره به شرط تملیک، اینا که دیگه خونهی ندارن، زمینی ندارن، کارخانهی ندارن، کارخانه، زمین، هرچه که خریداری کردن به مستأجر چه میشد؟ تملیک میشد. بنابراین این یه قسمه. و بفرمایید که خرید و فروش این قسم از اوراق اجاره رهنی مانعی ندارد، جایزه. تو بازار بورس، تو بازار بورس ثانوی به این نفع خریداری کنن، مانعی ندارد، صحیحه. یکی دیگه اوراق مرابحه رهنی است. یعنی اوراق رهنی دو قسم میشد، یکی اوراق اجاره رهنی که امرو گفتم، یکی دیگه اوراق بیع مرابحه رهنی. انشاءالله طلب شما فردا. و صلی الله علی محمد و آله.